أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک فضلای محترم. آرزوی توفیق و سربلندی و سرافرازی براتون دارم. خدای متعال رو شاکرم که مجدد توفیق رو شامل حال این کوچکترین کرده که در مسیر تعلیم و تعلم بتونیم قدمی برداریم و حرکت مختصری در مسیر دانش‌اندوزی و دانش‌افزایی داشته باشیم. بنا هست که ما کتاب الفائق فی الاصول رو خدمتتون باشیم. این درس در دورهای پیش که ارائه شده و بعضن فایل هاش ناقص بوده، بنابراین هست که از ابتدای کتاب تا انتهای کتاب رو در محضر شما عزیزان باشیم و فایل های صوتی هم در اختیار عزیزان قرار بگیره انشاءالله. قبل از ورود به بحث، یک حدیثی رو از حضرات معصومین علیهم السلام محضر شما خوبان تقدیم کنم و مقدمه کتاب رو عرض کنم و انشاءالله وارد بحثمون بشیم. ما در خصوص علم آموزی و دانش اندوزی روایات فراوانی داریم. اگر بخوایم این روایات رو به صورت باب باب هم بکنیم، جا داره چندین باب در خصوص علم و دانش نگاشته بشه و احادیث متناسب با اون و توضیحات متناسب با اون باب ارائه بشه. کما اینکه برخی از بزرگان همچین کاری رو هم انجام دادند. اینکه فضیلت علم‌اندوزی تا چه اندازه است، اینکه ویژگی اون کسی که طالب علم چه باید باشد، اینکه چه علومی رو باید فرا بگیریم، اینکه ثمره علم چی هست، اینکه آسیب‌هایی که در مسیر دانش‌اندوزی میتونه وجود داشته باشه چیا هست و مباحث متعدد دیگر که هر کدوم جای بحث داره. یک نکته ای رو از احادیث دیدم و به چشمم خورد، گفتم این حدیث رو خدمتتون عرض کنم. ما احادیث فراوانی داریم که اشاره دارند و تصریح دارند به این که علم رو برای خدا فرا بگیرید. این که دانش اندوزی باید برای رضای خدا باشه و انسان برای خدا درس بخونه، احادیث متعددی داریم اشاره نمی کنم. لکن برخی از احادیث هستند که منع نمی کنه این که کسی به خاطر غیر خدا هم بیاد دانش اندوزی کنه. آیا این دسته از روایات متعارض با اون دسته از روایاتی هن که میگن که شما دانش رو برای خدا فرا بگیرید، یا تعارضی وجود نداره؟ ببینید، من آیه روایت رو خدمتتون قرائت کنم که یکی از روایت هایی که در این باب هست. اینم در واقع این دست از روایات هم کم نیستن، باز هم قابل توجه هن. مثلا روایتی از پیامبر مکرم اسلام هست که می‌فرماید که من طلب العلم لغیر الله لم یخرج من الدنیا حتی یأتیه علیه العلم فیکون لله و من طلب العلم لله فهو کالصائم نهاره و القائم لیله و این بابا من العلم یتعلمه الرجل خیر من ان یکون له ابو قبیس ذهبا فانفقه فی سبیل الله تعالی. خب این روایت چی میگه؟ روایت میگه که اگر کسی دانشی رو فرا بگیره و طلب علمی بکنه، ولیکن این طلب علمش لغیر الله باشه، برای خدا نباشه، روایت میگه که لم یخرج من الدنیا حتی یأتیه علیه العلم فیکون لله، میگه از دنیا نمیره تا اینکه براش یک دانشی ایجاد میشه و این دانشش باعث میشه که این شخص خدایی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر در بدو امر هم اگر کسی برای خدا کار نکنه، یعنی برای غیر خدا طلب علم داشته باشه، به هر حال در لحظه مرگش، یعنی در زمان آخر عمرش، لم یخرج من الدنیا، دیگه تصریح داره، حتی یأتی علیه العلم فیکون لله، تا اینکه یک علمی بهش میرسه که اون علم برای خدا باشه. در ادامه میفرماید که من طلب العلم لله، هر کسی که طلب علم، اینجا دیگه علم برای خدا رو توصیف میکنه، من طلب العلم لله، هر کسی که طلب علم داشته باشه برای خداوند، مانند شخص روزداری است که تمام روزش رو روزه گرفته و تمام شبش رو به نماز ایستاده، قائما لیله. بعد می‌فرماید که اگر ما بخوایم یک باب از علم رو بخوایم مقایسه کنیم با مسائل دنیوی و مالی، می‌فرماید که ان بابا من العلم یتعلمه، یه باب علمی که انسان اونو یاد میگیره، این بهتر است از خیر من ان یکون له ابو قبیس ذهبا، بهتر از اینه که کوه ابو قبیس براش طلا بشه، فانفقه فی سبیل الله تعالی، و بیاد اونو انفاقش هم بکنه. یعنی فراگیری بابی از ابواب علمی براش بهتر از اون هست. حالا سوال اینه، آیا این روایات که میگه که اگر هم کسی دانش رو برای خدا فرا نگیره، به هر حال در نتیجه و در نهایت این شخص خدایی میتواند باشد، آیا متعارض با این روایاتی است که می‌فرماید که دانش اندوزی برای خدا باشد یا نیست؟ من درز می‌کنم که یک وجه جمعی بین اینها می‌تونه وجود داشته باشه. وجه جمع به این شکل که بگیم که اگر کسی وارد دانش اندوزی میشه، وارد بحث طلبگی میشه، وارد مسائل دینی و آموزش مسائل دینی میشه، این رو نباید از ابتدا بیایم بگیم که نه، حالا که شما نیت خالص برای خدا نداری بیایم تردش کنیم. بلکه ممکنه که این شخص رو وارد فضای علمی بکنیم و به مرور زمان کاری اتفاق بیفتد که این نیت و انگیزه این شخص بتونه برگرده و خدایی بشه. این که روشنه که هر کار برای غیر خدا باشد جایز نیست، اما این که اگر در ابتدای امر کسی کاری رو برای خدا انجام نداد ولیکن میشه کمکش کرد که اون کار رو برای خدا انجام بده، آیا اونو منع از اون کار بکنیم یا نه؟ بگیم کار رو انجام بده ولی نیت اون رو درست کنیم. به نظر دومی بهتره، یعنی بگیم که کارتو درست انجام بده شما، حالا بعد روی نیتش تلاش کنیم. یعنی مثلا طالب علمی که وارد فضای طلبگی میشه، حالا احیاناً غفلت کنه و بگه که حالا من دانش اندوزی میکنم برای رسیدن به مقام و پول و نمیدونم هرچی، این رو نباید بگیم نه دیگه، پس شما بایستی از این فضای علمی فاصله بگیرید و برید دنبال یک کار دیگه ای. نه، بذارید ادامه بده و در مسیر کمکش کنید که هر کسی که طالب علم باشه که صائم نهاره و القائم لیله باشه، یعنی مثل این کسی باشه که قیام میکنه شب رو و روزه میگیره روز رو. این نکته اساسی است که ما بعضن طلبه ها رو طرد میکنیم، طلبه ای که به هر حال امرار و معاشش دچار مشکله، طلبه ای که نمیتونه از هزینه های زندگی و هزینه های سرسام آوری که در جامعه امروزی وجود داره بتونه در واقع از هزینه ها بر بیاد، هزینه ها در واقع نمیتونه به تعبیر عامیانه دخل و خرجش با هم جور در نمیاد. این طلبه رو بیان بگیم که حالا شما که درست هم برای خدا نمیخونی پس بیا ول کن فضای علمی رو. نه، کمکش باید کرد، فضای علمی رو برش باید ایجاد کرد، لکن به مرور بایستی این رو بگیم که بله شما علم رو برای خدا داشته باش. این نکته‌ای بود که خواستم خدمت شما عزیزه گرامی در ابتدای جلسه عرض کنم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق عبادت و بندگی و توفیق دانش‌اندوزی در مسیر خودش رو قرار بده که همه بتونیم در مسیر دانش‌اندوزی و دانش اندوزی که خالصا لله باشه بتونیم قرار بگیریم. خب اما در مورد درسمون، دوستان عزیز، ما امسال رو کتاب الفائق فی الاصول رو اختیار کردیم. ما بنا داریم امسال هم در خصوص فقهمون هم در خصوص اصولمون به مباحث معاصر و به مباحثی که مورد ابتلاء جامعه کنونی هست بیشتر بپردازیم. ازا در فقهمون به فقه اسره خواهیم پرداخت و در بحث اصولمونم به کتاب الفائق فی الاصول خواهیم پرداخت و مباحثه خواهیم کرد همراه شما عزیزان. دوستان میدونن که سابق بر این در حوزه‌های علمیه در زمان‌های گذشته اگر سیر تطوری حوزه‌های علمیه رو مراجعه کنیم و ببینیم، در حوزه‌های علمیه در هر عصری یک کتاب خاص اصولی یا فقهی خوانده می شده و همینطور الانش هم همینه. مثلا در بحث اصول زمانی نمیدونم کتاب هایی مثل قوانین و معالم و اینها خونده می شد و بعد حالا اومد جلوتر کتاب مثلا اصول فقه مرحوم مظفر مثلا اومد، بعد حالا در یک مقطع دیگری کتاب مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که رسائل و کفایه باشه اومد در زمره کتاب‌های اصولی آموزشی حوزه علمی قرار گرفت و الانش هم که همین هست، یعنی در حوزه‌های علمیه اصول که خونده میشه اصول بر مبنای همین کتاب شریف رسائل و کتاب شریف کفایه هست. اساتید معزز خارج اصول هم نوعا مبناشون همینه، ساختاری که برای اصول طرح میکنن همین ساختار این کتاب هاست، این دو کتاب هست که ارائه میدن. لکن در چند سال اخیر، در 3-4 سال اخیر یه لجنه‌ای و یک گروهی که همگی از اساتید خارج و سطوح عالی حوزه مقدسه قم هستند تشکیل شده که اومدند نسبت هم به مسائل فقهی و هم مسائل اصولی نظر دادن که ما کتابامون رو بتونیم یه مقدار در واقع به تعبیر طلبگی و امروزی تحولی در کتاب‌های آموزشی ایجاد کنیم. در بحث اصول به این رسیدن که ما در کتاب‌های اصولی دیگری که الان در حوزه خوانده میشه یه سری مباحثی در اصول هست که متاسفانه در این دو کتاب شریف رسائل و کفایه وجود نداره، یا اگر هم وجود داره یه حالت تردن للباب هست و لذا عزیزان اومدن کتابی رو به نگارش در آوردند تحت عنوان الفائق فی الاصول که یه سری مباحثی رو که در کتاب اصول رسائل و در کتاب اصولی کفایه وجود نداره اینجا بگنجونند و این عزیزان این مباحث رو در چند باب در واقع آوردن ارائه فرمودند که روی جلد کتاب همین ابواب رو اومده تصریح کرده که مثلا سیره عقلاییه چه جایگاهی در اصول داره و خیلی از احکامی که الان در مسائل فقهی استنباط میکنن اعزه و فضلا و بزرگان حوزه از مثلا سیره عقلاییه استمداد میطلبن، حدود صغورش چی هست، بعد کدام سیره اوغلایی حجیت دارد کدام حجیت ندارد. اینها بحثایی هست که در کتاب‌های اصولی کمتر بهش پرداختن. یا سیره متشرعیه مثلا اومدن مورد بررسی قرار دادن یک باب خاصی، قاعده مثلا لوبان و سایر ابواب کتاب که در حقیقت خلأهای موجودی که در کتاب‌های اصولی وجود دارد این خلأها رو به صورت باب باب در یک کتاب اومدن مطرح کردن تحت عنوان الفائق فی الاصول. اساتیدی هم که زحمت کشیدن این کار رو انجام دادن عرض کردم از اساتید مبرز حوزند که زیر نظر حضرت آیت الله شب زنده دار به هر حال یک گروهی رو، یک لجنه‌ای رو تشکیل دادن تحت عنوان فقه معاصر، گروه فقه معاصر، که اگه بخوام اسم ببرم که حضرات آیات، حضرت آیت الله شب زنده‌دار خودشون هستن، حضرت آیت الله شوپایی یکیشون هستن، حضرت آیت الله شهیدی یکی از عزیزان، حضرت آیت الله اندلیب و حضرت آیت الله قائنی و همینطور حضرت آیت الله مدرسی، این عزیزان که همشون هم درس خارج در حوزه مقدسه قم تدریس دارن الان، جزء نویسندگان و جلوجنه ای هستن که این کتاب رو به رشته تحریر در آوردند. البته این به این معنا نیست که این کتاب عاری از اشکال است و اینها، نه، طبیعتاً کار بشر هست، کار غیر معصوم هست، غیر معصوم هم طبیعتش و اقتضای کارش خطا درش ممکن است. لذا هیچ کسی ادعا نمی کنه، خود عزیزان نویسنده هم ادعا نمی کنن که عاری از خطا و اشتباه است و اینها، بلکه کتاب خوبی است به جهت اینکه عرض کردم خیلی از مسائل مستحدثه‌ای که در فقه اتفاق میفته میشه بر اساس همین قواعد اصولی، همین مسائل اصولی که در این کتاب مطرح شده مورد تحلیل و بررسی فقهی قرار داد. ما انشالله جلسه‌مون بر حول همین کتاب خواهد بود که انشالله از خدا استمناد میطلبیم که بتونیم مباحث رو جوری جمع‌بندی کنیم و ارائه بدیم خدمت شما عزیزان که مفید و فایده برای شما عزیزان باشد. خب جلسه اولمون هست، به همین میزان من بسنده میکنم. انشالله در جلسه آتی بحثمون رو آغاز میکنیم، بحث علمیمون رو آغاز میکنیم در بحث اصول، که یک مقدمه ای رو خود این عزیزان آوردن، اونو میخونیم و بعد وارد مسائل مختلفی که کتاب مطرح کرده میشیم. موفق و معید باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهر.